بسم الله الرحمن الرحیم. 308 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 261، سطر 11، استاد انصاری، 1263، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. بجهة طرف الامتدادي فی مأخذ الإشارة مرادی، لم تنقسم فی مأخذ الإشارة، فیلزم السماء الاستدارة، و کونها ستن و لیست تنحصر، تقریبه الخاصی و الامشتهر. البته اشتهر هست یا اشتهر. تقریب الخاصی و الامش طهر. به جهت متعلق به مرادی، طرف الامتداد، الواقع فی مأخذ الاشارت مرادی، یعنی ان طرف کل امتداد جهتون، لکن لا من حیث و طرف مطلقا، بل من حیث و واقع فی مأخذ الاشاره، و ینتهی و تنتهی الیه الاشارتو، ای الامتداد الموهوم الذی یؤخذ من المشیر الی المشار الی، لم تنقسم الجهت فی مأخذ الاشاره، لان الجهت طرف الامتداد، طرف الامتداد و نهایته، فلا معنا لانقسامها من حیث کونها طرفا و نهایتا، و الا لم تکن طرفا و نهایتا، فهی اما نقطتون ان لم تنقسم اصلا، او خطون و سطحون ان انقسمت من غیر هذه الجهه، فیلزم السماء الاستدارتو، متفرعون علا مجموع ما سبق. بحث در جهت بود و جهت شاید از عوارض و لواحق جسم طبیعی باشه و مناسبت با مکان هم داره، برای این که مکان مقصد متحرک است بالحصول فی، و جهت مقصد متحرک است. مکان مقصد متحرک است بالوصول فی، و جهت مقصد متحرک است بالوصول الی. به این مناسبت چون بحث از مکان بود، ایشان بحث از جهت کردن. در باب جهت، جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیره. اول حل بسیطه هست که آیا جهت موجود هست یا موجود نیست، که ایشان برهان اقامه فرمودن: الجهت قابلتون للاشارت الحسیه، و کل ما کانت قابلتن للاشارت الحسیه فهو موجودون، فالجهت و موجودتون. از نظر حل بسیطه برهان اقامه کردن بر وجود جهت، و از جهتی جهت مقصد متحرک است و هر مقصد متحرکی باید موجود باشه، پس جهت موجود هست. حالا از حلیت بسیطه جهت که فراغت پیدا کردن، نوبت میرسد به ماء حقیقیه، که جهت، ماهیت جهت چه هستش، جهت ماهیت چه هست. حالا که وجودش اثبات شد، این وجود چه حدی داره، چه ماهیتی داره، تعریف جهت چه هست. البته حالا جهت یه اینجوری نیست که چون بعضی کلمات هست که معلومه، بعضی کلمات که معلوم نیستش، مثل خلع مثلا، ناچار باید اول ما اشاره بیان کرد که لفظ خلع معلوم بشه که یعنی چه. اما جهت اینها دیه همش لازم نیست، یعنی ما اشاره برای هر چیزی لازم نیست به کار برده بشه، اونهایی که ابهامی درش باشه. این یکی همین که حالا تمامی اینها که در اینجا ذکر نشده. اما از نظر ما حقیقیه ایشان میفرماین که جهت عبارت است از طرف امتداد، لکن لا من حیث و انه طرف الامتداد مطلقا، بلکه جهت عبارت است از طرف امتداد از آن ره گذر که طرف امتداد مأخذ اشاره است، از این جهت و از این حیثیت. به همین مناسبت هم هست که این شش جهت که گفته میشه به خاطر این که جسم یمکن و ایف رزفیه خطوط سلاست متقاطعت علا زوایا قوائم، جسم دارای سه تا بعد هست، سه تا کشش هست و هر کششی دو طرف داره، لذا جهات میشه ست، شش جهت میشه، گرچه جهات غیر منحصر هست. حالا ایشون خواهند فرمود مثلا انسان رأس و قدم حساب بکنیم، از رأس تا قدم طول حساب میکنیم و این امتداد طولی دو طرف داره، یه طرفی سمت الرأس که به نام فوق نامیده میشه، یکی سمت القدم هست که به نام تحت نامیده میشه. عرض بدن انسان، عرض بدن انسان، کشش عرضی، اینم دو طرف داره، یه طرفش میشه یمین، یه طرفش میشه یسار. عمق جسم انسان، عمق بدن انسان هم، سخن بدن انسان، قطر بدن انسان، عمق بدن انسان هم حساب بکنیم، اونم باز یه امتدادی است که دو طرف داره، یه طرف میشه قدام و یه طرف میشه خلف یا ورا. عرض میکنم که پس بنابراین جهت طرف امتداد هست. حالا طرف امتداد، یه مرتبه ما امتداد سطحی در نظر میگیریم، طرف امتداد سطحی، یه مرتبه طرف امتداد خطی، یه مرتبه طرف امتداد جسمی. لذا جهت وقتی شد طرف امتداد، اما من حیث این که این طرف امتداد مأخذ اشاره هست، نه من حیث هو طرف الامتداد، من حیث هو جهت طرف امتداد است، نهایت امتداد است، من حیث هو مأخذ الاشاره، نه من حیث هو هو. وقتی اینجوری شد، جهت یا نقطه هستش یا خط و یا سطح. ممکنم هست جسم باشه، برای اینکه اگر چنانچه رأس یک مخروطی، رأس مخروطی حرکت کرد و به یک شیء اصابت کرد، اون نقطه ای که این رأس مخروط در اونجا اصابت کرده، اون میشه جهت. اگر چنانچه یه جسم مزلعی روی ضلعش حرکت کرد به طوری که ضلع این تماس پیدا کرد مثلا با ضلع یک جسم دیگری، در اونجا خط جهت هستش. اگر چنانچه دو تا جسم سطحشون با هم، یه جسم حرکت کرد به جوری که سطحش با سطح جسم دیگری تماس پیدا کرد، اینجا سطح میشه جهت. اگر چنانچه یه جسمی حرکت کرد و با جنس جسم دیگری انطباق پیدا کرد، مثل یه سر قطعی مقوا که میذارن روش به طوری که انطباق پیدا میکنه، اینجا ممکنه گفت تمام اطراف مثلا جهت هست. اجالتا جهت عبارت است از طرف امتداد، من حیث هو مأخذ الاشاره الحسیه. حالا پس جهات یا نقاط خواهند بود، یا خطوط خواهند بود، یا سطوح خواهند بود. اینجوریست مثلا، بله اینجوری، و مطلب دیگر در باب جهت اینه که جهت قابل جهت من حیث و جهتون قابل قسمت نیست. ان قلت بر این که خط، بله نقطه قابل قسمت نیست، اما خط قابل قسمت است در جهت طولی، سطح قابل قسمت است در دو جهت، و جسم تعلیمی قابل قسمت است در سه جهت. و چرا گفته میشه که جهت عبارت است از جهت، در حقیقت عبارت است از نقطه و خط و سطح، در این حال هم شما میگید جهت قابل قسمت نیست، در حالتی که خط قابل قسمته و سطح هم قابل قسمت. جوابش اینه که بله، خط من حیثه و خطون قابل قسمته، سطح من حیثه و سطحون قابل قسمته، اما خط و سطح من حیث این که طرف امتداده، امتداد که نیست که قابل، طرف امتداده، طرف امتداد و نهایت امتداد هست، قابل قسمت نیست. مثل آن که طرف زمانه و قابل قسمت نیست، مثل نقطه که طرف مسافت هست و قابل قسمت نیست، یا مثل مثلا حرکت توسطیه که قابل قسمت نیست. بله من حیث و خطون قابل قسمته، اما من حیث و جهتون قابل قسمت نیست. البته برهان اقامه کردن برش، و اون اینه که اگر چنانچه جهت قابل تقسیم باشه ولو به دو جز، اگر چنانچه قابل قسمت باشه ولو به دو جز، هنگامی که متحرک رسید به جزء اول، آیا در اینجا عرض میکنم که اگر چنانچه قابل قسمت باشه، حالا رسید به جزء اولی، حالا میخواه از جزء اولی جهت متحرک حرکت بکنه به جزء دومی، موقعی که میخواه متحرک از جزء اولی جهت، در صورتی که جهت دارای دو جزء باشه، حرکت بکنه به جزء دومی، آیا حرکت من المقصد هست یا حرکت الی المقصد، کدومشه؟ اگر چنون چه حرکت من المقصد باشه، اگر چنون چه حرکت الی المقصد باشه که پس بنابر این حرکت الی المقصد باشه که جزء دومی حرکت الی المقصد باشه، پس جزء اولی جهته، برای که این حرکت تمام شده لابد حرکت دیگری میخواد شروع بکنه. و اگر حرکت من المقصد باشه، پس همون جزء اولی مقصده که جهت باشه. حالا البته برهان مفصلش هم در حواشی این کتاب ذکر شده و هم در شرح اشارات مفصلا ذکر شده، اجالتا جهت قابل قسمت نیست. مطلب دیگری که ایشان در اینجا ذکر میفرماین اینه که خب جهت موجوده، اون برهان اولی ازش استفاده کردیم که الجهت موجوده تو. نتیجه این برهان صغرای در برهان دیگری قرار میدیم و میگیم الجهت موجودتون و کل جهت موجودتن لابد لها من محددن، فالجهت لابد لها من محدده. و پس جهت یه محددی میخواه، یه معینی میخواه، یه ممیزی میخواه که تحدید جهت بکنه، یعنی ملاک قرار بدیم اون محدد، ملاک قرار بدیم، بگیم اینجا فوقه اینجا تحت. مثلا امروزی ها که قائل به جاذبه هستن، خب زمین اجسام سنگین را به خود جذب میکنه، اجسام سبک را از خودش میراند. حالا زمین مثلا جهت تحت، اون وقت جهت فوق کجاست؟ فضا مثلا، فضا که اگر خوب دقت کنیم شاید دروغ باشه. عرض میکنم که اجالتاً باید این جهت فوق و تحت که جهت طبعی هستن، جهت حقیقی هستن و قابل تبدل هم نیستن، یه محددی میخواد و محددش اینا میگن حتما باید فلک باشه، فلک اعظم، فلک الافلاک. و او وقت از این برهان میگیم که البته مطلب دیگه، میگیم فلک محدد جهاته و هر محدد جهاتی باید شکلش کروی باشه، پس فلک کروی است. البته براهینی اقامه شده بر این که فلک اعظم کروی هست، اولا شکل طبیعی جسم طبیعی کره هستش، در صورتی که قواصری او را از این شکل طبیعی بیرون نبرن، اما براهینی اینا اقامه کردن بر کرویت فلک اعظم که فلک الافلاک باشه. یکی از براهین از راه جهته، همینطور جهت موجوده و جهت هم محدد میخوا، محدد جهات هم باید فلک الافلاک باشه. البته این برهان خیلی کثیر المعونه هست، مقدمات بسیاری داره که هر کدومش باید در جای خودش ثابت بشه. در شرح اشارات مفصلا این برهان تبیین شده. بعدش محدد جهات میگیم فلک الافلاک محدد جهات است و محدد جهات باید کروی شکل باشه، حتی باید شکل بیضی نباشه، شکل عدسی نباشه، مکعب نباشه، مخروط نباشه، امثال اینها. پس نتیجه میگیرن که فلک کروی است. حالا اینها عرض کردم، مقدمات برهان اینه که پس از آنی که جهات محدد میخوا، این محدد یا جسم و جسمانی است و یا یک موجود مجرد، اما موجود مجرد چون خودش حیز نداره نمیتونه محدد جهات باشه، پس باید یا جسم باشه یا چیزی که حال در جسمه که به جسمانی گفته میشه. در اونجا گفته میشه که دو جسم نمیتواند، دو جسم متباین نمیتونن محدد جهات باشن و اونجا عرض کنم برهان اقامه میکنن و بیان میکنن که دو جسم متباین نمیتونیم دو جسم محدد بگیریم، یکی جهت فوق تعیین کنه یکی جهت تحت تعیین کنه. اگر دو جسم باشه که متباین باشن، یکی محات محیط و دیگری محات نباشه. اگر یکی محیط باشه و یکی هم محات باشه که محدد همون محیطه، یه فرض محات لغوه، پس باید یه جسم باشه و این جسم هم جز فلک الافلاک چیز دیگری نمیتونه باشه. عرض کردم به طور تفصیل ایشون در اینجا مرحوم حاجی علیه الرحمه به طور اختصار گذراندن هم مطلب را، فقط این که اگر چنونچه نتیجه مطالبی که ما گفتیم این میشه، متفرع بر مطالبی که ما گفتیم، ایشون میفرمان این میشه که لازمه فلک استداره هست و شکل کروی هست، چون محدد جهاته باید شکل کروی باشه. چرا؟ حالا دلیلی که ایشون میفرماین تا چه اندازه مطلب رو روشن بکنه اینه که جهت فوق و تبک، جهت فوق و تحت که طبعی هست و حقیقی هست و ذاتی هستش، اینها قابل تبدل و تغییر نیست. بله جهاتی دیگه چنانچه بیان شد قابل تغییر و تبدیل هست، اما اینا قابل تغییر و تبدیل نیست. حالا که قابل تغییر و تبدیل نشد، عرض میکنم که تنها جسم کره هست که سطحش با مرکزش کمال بعد و کمال دوری از یکدیگر دارن. و مثلا اگر ما دو جسم را محدد جهات قرار بده، خب این دو جسم در چه حدی مثلا یکی جهت فوق معین کنه یکی جهت تحت معین کنه، خب این جسم ها یه مقدار که از هم جدا، یه مقدار که فاصله شون از هم بیشتر شد، جهت فوق و تحتی که او وقت در بینشون بود تغییر و تبدیل پیدا میکنه، یعنی حتی فوق میشه تحت، تحت میشه فوق، یکی نمیشه. اگر دو جسم هم باشه که یکی محیط باشه دیگری محات باشه، همون جسم محیط محدده و جسم محات یه فرضش لغوه. وقتی اینجوری شد باید یه جسمی باشه، جسم واحدی باشه. جسم واحدم من جهت واحده نمیتونه هم محدد فوق باشه و هم محدد تحت باشه، باید از جهت سطحش محدد فوق باشه، از جهت مرکز محدد تحت باشه. چون مرکز و محیط کره هست که کمال بعد و دوری از یکدیگر دارن، هیچ جای کره جز مرکزش و سطحش کمال بعد از یکدیگر نداره. عرض کنم که حالا جسم کره اینو من عرض کنم، بنده اینو بخونم اینم کره یعنی چه تعریفش که کردن. یکی از افاضل اشکال فرمودن که آیا کره شکل مستدیر جسم احاطه سطح، این کره چی هستش؟ جسم که احاطه بهی شکل سطح واحد یا سطح مستدیر، اینجوری بگیم، یا بگیم که کره شکلیست مثلا که احاطه به یه جسم داره چجوریه؟ در تعریفاتش جسم بیشتر به کار برده شده. حالا ما عرض میکنیم الکرتو جسمون یوهیتو بیهی سطحون واحدون فی وسطهی نقطتون جمیع الخطوط الخارجت منها الیه سواون، جمیع خطوطی که خارج میشه از اون نقطه به سطح مساوی باشه. این ما از تعریفات جرجانی سید میرشریف جرجانی نقل کرد. باز دوباره الکرتو جسمون یوهیتو بیهی سطحون مستدیرون، این از دستور العلماء، کتاب دستور العلماء که چهار جلد هست نقل کرد. یکی ده از خلاصت الحساب شیخ بهایی والجسم زمتدادات سلاسه فإن احاط بهی، یعنی به جسم، فإن احاط بهی سطحون یتساوی الخارجت من داخله الیه فکرتون، پس کره جسمون. اینم از خلاصت الحساب مرحوم شیخ بهایی. باز دوباره الکرتو فی اصطلاح المهندسین شکل مجسم احاط به سطح مستدیر، شکل مجسم، اگرم شکل بگیم باید شکل مجسم بگیم، تنها همینطور شکل نمیتونیم بگیم. پس یا کره جسمون که احاطه سطح مستدیر یا سطح واحد، یا الکرتو شکل مجسم از اشکال مجسمه هستش احاط بهی سطح مستدیرون. اینم از کشاف اصطلاحات الفنون نقل کردیم. حالا از این چطور؟ بله، اگر نصف نه نه اون دای اون دی نه اون دی شکل اون دی این اون دی یه سطح سطح واحد بهش احاطه نکرد. ملاحظه بفرمایید، اگر چنانچه ما یک کره را نصف کنیم اونجا دو تا دایره به وجود میاد، ملاحظه میفرمایید، و اون وقتم هر کدوم از نصفای این پرتقال یه دو تا ساعت داره، یه ساعت نداره. نه دو تا ساعت داره، بله، نه یکی سطح منحنیه، هر دوتاش البته منحنیه، یکی به شکل دایره، بله دو تا شکله و دو تا سطح، میدونم دو تا سطح، در حالتی که کره جسمی است که احاط به سطح واحد، نصف پرتقال دو تا سطح بهش احاطه کرده، یه سطحی اونه که اون یه دایره هستش، دو تا سطحه، وقتی مثل مخروط میشه که دو تا سطح داره، اون دیگه مخروط، اون دیگه مثل مخروط میشه، حالا مخروط البته، اما مثل مخروط میشه، دیگه دو تا سطح داره. حالا از اینجا هم ما بخونیم راجع به کره، کتاب جهان دانش در علم هیئت قدیم، بله، کره شکلی باشد مجسم یک سطح گرد وی در گرفته، یک سطح گرد وی در گرفته و در اندرون او نقطه ای باشد که همه خطهای مستقیم که از آن نقطه خیزد و به سطح کشی همه همچند یک دیگر باشد، آن نقطه را مرکز خوانند. قطر کره خطی باشد مستقیم که به مرکز کره گذرد و از دو جانب به محیط رسد. محور کره اون قطر باشد که کره در آن گردد، یعنی حرکت بکنه، و هر طرفی را از دو طرف محور قطب کره خوانند و هر آینه آن دو نقطه باش و هر آینه آن دو نقطه باشد از سطح کره که قطب باشه، و چون کره به مرکز خیش حرکت کند، یعنی گرد مرکز برگردد، شک نبود در اون که جمله نقطه ها و جزو ها که در اندرون و بر سطح او فرض توان کرد همه از جایگاه خیش حرکت کنند، مگر محور و مرکز و دو قطب که ایشان همان جایگاه که بودند بباشند، و یک دور تمام کره و یک دور تمام کره آن باشد که چندان حرکت کند که هر نقطه که از جایگاهی بشده باشد به همان جایگاه بازگردد، و هر کره که دور تمام بگردد از حرکت هر نقطه که بر دور او فرض کنی توهم توان کرد که دایره بدان سطح پدید آید، و این دایره های وهمی بعضی از بعضی بزرگتر باشند و بزرگترین همه اون باشد که میانگاه کره باشد، چنان که از وی تا به یک قطب همچندان باشد که تا به دیگر قطب، و این دایره را منطقه کره خوانند. این راجب کره، که کره خلاصه یا جسمی است که احاطه او سطحون یا شکل مجسمی است، حالا هر چه هستش. عرض میکنم که مرحوم حاجی علیه الرحمه این برهانی که بر استداره فلک الافلاک و بر کرویت فلک الافلاک اقامه میفرمایند، حالا مقدمات عرض کردم کثیر المعونه ای داره و تا چند اندازه این معنا را اثبات بکنه، البته براهین دیگر اقامه کردن. ایشون میفرمایند که بله، حالا این قول بر این که چه اشکال داره که فلک الافلاک بیزی شکل باشه یا عدسی شکل باشه یا امثال اینها باشه، به جوری که ما یه نقطه ای در وسطش فرض بکنیم که اون نقطه البته یعنی سطح اون کره بیزی شکل یا عدسی شکل با اون نقطه دورترین منطقه باشه، یعنی دورترین جا دورترین نقطه ها باشن اینها از یک دیگر، اما چه لازم هست که حتما باید کره باشه؟ چرا حتما باید کره باشه؟ خب فلک الافلاک بیزی شکل باشه، یه نقطه هم در وسط او باشه، به طوری که نقطه سطح با اون نقطه وسط که عرض میکنم مرکز باشه دورترین نقاط از یک دیگر باشه، یا عدسی شکل باشه و همین جوری یه نقطه فرض میکنیم حتما باید کروی باشه، یعنی چه؟ چطور؟ حالا مزلع و اینها البته اونها مکعب و اینها چجوری هست، اما حالا راجبی اینها عرض میکنم که ایشون میفرمان که بله، فوق و تحت که ما میخواییم محدد براش تعیین بکنیم، اینها دو تا نقطه هستن که دورترین کمال بعد باید بین اینها باشه، و از طرفی اینها بله برای این که اگر چنونچه کمال بعد بین هما نباشه فوق و تحت تبدل و تغییر پیدا میکنه. حالا از طالی اجازه بفرمایید عرض بکنیم، برای این که باید کمال بعد بین هما باشه و اگر چنونچه ما کره فلک الافلاک رو کره حساب کنیم، مرکز کره با سطح کره از همه طرف از گرداگرد هر نقطه ای از نقاط سطح این کره با مرکز کره که بسنجیم کمال دوری از یکدیگر دارن هر نقطه ای. و اما اگر چنون که ما فلک الافلاک را بیزی شکل گرفتیم یا عدسی شکل گرفتیم، در اینجا اون نقطه ای که در وسط به عنوان مرکز در نظر گرفتیم، وقتی خط ها بخویم از سطح خطای مستقیمی به مرکز وصل بکنیم، لا شک که در این معنا که اون خطی که از رأس تخم مرغ مثلا جسم بیزی شکل و از مقابل رأس تخم مرغ به اون نقطه وصل میشه، اینها اطول هستن از اون دوتا خطی که از دو جنب تخم مرغ به نقطه وسط ما میخوایم وصل بکنیم. حالا که اینجوری شد، برای که تخم مرغ اینجوری طولش بیشتر از عرضشه، اون دوتا خطی که یه خطی از رأس تخم مرغ به مرکز، یه خطی هم از مقابل رأس تخم مرغ به مرکز، این دوتا خط، یه خط هم از این طرفش این جنبش، یه خط هم از این جنبش به مرکز وصل میکنه، لا شک که در این معنا که اون دوتا خطی که از رأس و مقابل رأس به مرکز وصل شده، اینها طولانی تر است از اون دوتا خطی که از دو جنب این تخم مرغ مثلا به مرکز وصل شده. حالا که اینطوری شد، ایشان اینطور میفرمایند در حاشیه، در متنم نفرموده، که اگر چنان که خب حالا تحت کجا هست مرکز، فوق کجا هست سطح این جسم بیزی شکل، حالا اگر چنون چه ما بخیم بیم اون دوتا خطی که از دو طرف تخم مرغ، از دوتا جنبه تخم مرغ به مرکز وصل کردیم، اینها هم طولانی قرار بدیم اینها را، تا این که بشن مانند اون دوتا خطی که از رأس تخم مرغ به مرکز و از مقابل رأس به مرکز کشیده شده، که اون نقطه ای که قبل از آنی که ما این کار بکنیم، قبل از این که ما این خط اکثر را امتداد بهش بدیم که به اندازه خط اطول بشه، یه نقطه ای داشتیم به نام صفر، یه نقطه ای داشتیم به نام فوق. هنگامی که ما این کار بکنیم، این دوتا خط رو امتداد بهش بدیم، به طوری که این دوتا خط کوتاه‌تر مساوی با اون دوتا خط اطول بشه، در اینجا اونی که نقطه تحت بود از تحتیت خارج میشه، میشه فوق. حالا عرض می‌کنم این حالا اشکال حضرت علی اشکالیست که بر ایشون وارده البته تا حدی، و اونی که فوق بود میشه تحت، و حال اون که تبدل و تغییر در جهت فوق و تحت معنا نداره. حالا اشکالی که بر مرحوم حاجی شده، ای که همینجوری که از تالی فرمودید که خب ما این کارو نمی کنیم، چرا این کارو بکنیم؟ این وهم ماست و این فرض ما هستش و این غیر متحققه. الان که در یه جسمی که بیزی شکل باشه، الان که اون دوتا خطی که از جنب به مرکز کشیده شده کوتاه‌تر است از اون دوتا خطی که از رأس و مقابل رأس به مرکز کشیده شده، الان اون که متحققه در خارج که اینجوریه، حالا ما فرض میکنیم، ما توهم میکنیم، بیایم فرض بکنیم اون دوتا خط کوتاه امتداد بهش بدیم تا بشه مساوی با اون دوتا خط طولانی، که اون وقت جهت تحت میشه فوق، یه مقدار از جای خودش عوض میشه دیگه، و جهت فوق هم میشه تحت، در حالی که فوق و تحت قابل تبدل و تغییر نیست. این فرضیه. پس مثل این که این معنا نمیشه ازش استفاده کرد، از این برهان نمیشه استفاده کرد کرویت فلک الافلاک، اما براهین دیگه هستش البته. خب اونها رو باید دید، اونها هم باید دید. حالا یه مقدارم عبارت بخونیم با اذنتون. به جهتن متعلقون به مرادی، کلمه به جهتن ای جار و مجرور متعلق به کلمه مرادی هست که در آخر این مصرع اول هست، به جهت مصرع دوم هست، به جهتن طرف الامتدادی فی مأخذ الاشارته مرادی، یعنی مراد و مقصود ما از جهت عبارت است از طرف امتداد، از حیث این که این طرف امتداد مأخذ اشاره هستش. بله، طرف امتداد، طرف امتدادی که آن طرف این صفت دارد که واقع است در مأخذ اشاره، مراد من است به جهت، مراد من به جهت طرف امتدادی است که الواقع، و الواقع و صفت از برای طرف هستش، مراد من به جهت و مقصود من از جهت طرف امتدادی است که اون طرف امتداد واقع بشه در مأخذ اشاره، یعنی ان طرف کل امتداد جهتون لکن لا من حیث هو طرف مطلقا بل من حیث هو واقع فی مأخذ الاشاره و ینتهی الیه الاشاره. طرف هر امتدادی جهت هست، لکن نه از حیث این که طرف هست مطلقا، بلکه از حیث این که این طرف واقع شده است در مأخذ اشاره. این واقع شده است در مأخذ اشاره یعنی چه؟ یعنی و منتهی می شود به او اشاره حسیه، چنان که گفتم الجهت و منتهی الحرکات المستقیمه و منتهی الاشارات الحسیه. حالا یعنی چه دوباره؟ طرف امتداد یعنی چه؟ جهت یعنی چه؟ عیل اگل امتداد الموهوم الذی یؤخذ من المشیر الی المشار الی. حالا امتداد البته وقتی انسان اشاره میکنه میگه آن دیوار مثل این که یه خط موهومی، البته موهومی اینجوری نیست، برای اینکه منشأ انتزاع داره، مثل این که از مشیر تا مشارون الی یه خط کشیده میشه، یه امتداد رسم میشه به طوری که انتهای این خط مشارون الی هستش. نه خودش هم موجوده چون قابل اشاره حسیه. چرا؟ نه خط، خط ما داریم عرض میکنیم موهومه، امتداد مثل این که نه، نه مثل این که و الا مشارون الی اشاره به عدم که نمیشه کرد، معدوم که قابل اشاره حسیه نیست. ما اشاره میکنیم میگیم اونجا، اونجا اون طرف، وقتی اون طرف میگیم طرف موجوده، اما وقتی ما اشاره میکنیم مثل این که، مثل این که یه خط موهومی از مشیر تا مشارون الی کشیده میشه، اما خود جهت که برهان اقامه شد بر وجودش که هستش، برای که قابل اشاره حسیه، برای این که هدف متحرکه، مگر متحرک به عدم هم حرکت میکنه؟ کجا میخوای بری؟ میخوام برم عدم؟ عدمستان؟ عدمستان که جایی نیست. کدام امتداد؟ یعنی امتداد موهومی که اخذ میشه از مشیر تا مشارون الی. لن تنقسم الجهت فی مأخذ الاشاره، جهت از اون نظر که مأخذ اشاره هست و از اون نظر که جهت قابل تقسیم نیست. حالا او برهانش هم خوب بیانش نکردیم که اگر چنون چه قابل، اگر چنون چه قابل تقسیم باشه، اگر به دو جز تقسیم بشه، حالا انشاءالله عرض میکنیم. لن تنقسم الجهت فی مأخذ الاشاره، جهت در مأخذ اشاره یا من حیث هی جهتون قابل قسمت نیست. لأن الجهت طرف الامتداد و نهایته، برای اینکه جهت طرف امتداد و نهایت امتداده، فلا معنا لانقسامها، پس انقسام جهت معنا نداره. البته فلا معنا لانقسامها من حیث کونها طرفا و نهایتا، از حیث این که طرفه، از حیث این که نهایته، از حیث این که مرکز اشاره، از حیث این که جهت قابل تقسیم نیست. و الا لم تکن طرفن و نهایتن، اگر چنون چه قابل تقسیم باشه که طرف و نهایت نیست، باز خودش هم دوباره یه نهایتی داره. پس حالا جهت چی میشه خلاصش؟ فهیه اما نقطتون ان لم تنقسم اصلا، پس جهت یا نقطه هست اگر قسمت نشه اصلا. یعنی من حیث انه جهتون که قابل تقسیم نیست، من حیث هو و هو هم که نقطه باشه قابل قسمت نیست. پس نقطه نه من حیث انه جهتون قابل قسمته، نه من حیث هو و هو قابل قسمته. لذا ایشون میفرمایند که پس جهت نقطه هست اگر چنون چه قسمت پذیر نباشه اصلا، یعنی نه من حیث هو و جهتون، نه من حیث هو و هو. این مولا صدر المتعلم این حرف زده، بعد صدر المتعلم این حرف گفته، اما منشأ انتزاع البته داره، برای که از پایان خط ما نقطه انتزاع میکنه. حالا این بر حسب نظر مشائین این طبیعیات اینجوری، و اما بازم معدومه، یعنی منشأ انتزاع هم نداره، از پایان خط ما نقطه انتزاع میکنه. چه فرمودید جناب آقای انصاری؟ بفرمایید. برای این که، برای این که همین طوری که من حیث هو و جهتون قابل تقسیم نیست، من حیث هو و هو هم قابل تقسیم نیست، پس اصلا قابل تقسیم نیست. بله نه نه، اشاره به سطح و خطه که الان بعدش ایشون بیان می فرمه. بفرمایید. او خطون و سطحون این انقسمت من غیر هذه الجهه، یا این که جهت خطه یا سطحه اگر چنون چه تقسیم بشود، اما از غیر این جهت که جهت هست، از غیر جهت جهتی، از غیر جهت مأخذ اشاره بودن، از حیث مأخذ اشاره که قابل قسمت نیست، از جهت دیگری قابل قسمت باشه. خط من حیث و خطون قابل قسمته، سط من حیث و سطون قابل قسمته، اما من حیث و جهتون، من حیث و معخذان اشاره قابل قسمت نیست. اما نقطه، هم من حیث این که نقطه قابل قسمت نیست، هم من حیث این که جهت قابل قسمت نیست. و حاشیه هم در مرحوم حاجی در اینجا، فهیه نقطتون اذا تحرک مکعب الى مکعب آخر و انطبق علی فکل من اطراف الاخر مقصد المتحرک للوصول الی و اذا تحرک رأس مخروط الى شیء فنقطتون من ذالک شیء مقصودتون للوصول الیها و اذا تحرک مزلعون من جانب زلعه الى شیء و انطبق زلعاهما فخطه مقصود المتحرک للوصول الی و از اتصل سطحان بدون انطباق الاطراف فسطه و المقصد فیلزم و سماع استدارتو. پس استداره لازمه سما هستش. سما در اینجا به معنی همون فلک الافلاکه، گرچه هر فلکی البته مستدیره و کروی هست. متفرعن علا مجموع ما سبب ای فیلزم و فای تفری، یعنی متفرع بر تمامی ای حرفایی که ما راجع به جهت گفتیم، متفرع بر این حرفامون ای میشه که فلک باید مستدیر باشه، کروی شکل باشه. چجوری؟ ای لما کانت جهتا الفوق و تحت طبیعیتین و مقابلتین فإن الاجسام الطالبه لإهداهما بالتبع حاربتون عن الاخرى بالتب و اذا کانت اهداهما فی غایت القرب من جسمن یکون الاخرى فی غایت البعد عنه. الا ما جوابش کانت جهت السفل غایت البعد عن جهت الفوق فلو لم یکن المحدد و کرویان بل بیزیا. حالا تا ببینیم، یعنی چون دو جهت فوق و تحت طبیعی هستن، قابل تغییر و تبدیل نیستن و متقابل هم هستن، در دو نقطه مقابل هستن. حالا چرا اینها متقابلن؟ متقابلن یعنی چه؟ چرا؟ برای این که اجسامی که طالب یکی از این دوتا هست به تب، مثل آب و خاک که طالب تحت هستن و هوا و آتش که طالب فوق هستن، برای که اجسامی که طالب یکی از این دوتا هستن به تب، گریزان از دیگری هستن به تب. و باز به علت این که هر کدوم از این جهت فوق و تحت که در غایت قرب از جسمی باشه، دیگری در غایت بعد از اون جسمه. اگر فوق بگه که جسمی خیلی نزدیکه، معلوم میشه تحت از اون جسم خیلی دوره و همچنین برعکسش. چون ای جوریست، چون این طوریست، این جهت فوق و تحت طبیعیان و متقابلن، لازمش اینه که نتیجهش این میشه که جهت صفر نهایت درجه بعد از جهت فوق است و جهت فوق نهایت درجه بعد از جهت تحت. حالا که ای جوری شد، فلو لم یکن المحدد و کرویان بل بیزیان او عدسیان او مکعبان او غیر ذلک تبدلت جهت و سفل به نسبت الى ما هو ابعد منها ان کونها سفلن و سارت فوقن به نسبت الی و کذا جهت الفوق. یکی از عبارات مشکل این کتابه. حالا یکی از آقایون میفرمودن نه برای ما که مشکل نیست، شما اول که میگید مشکل میشه. نه برای بنده البته، نه برای آقای. پس باید محدد جهات که فلک اعظم کروی باشه. جسم کروی است که دو نقطه از او کمال بعد نسبت به یک دیگر دارن. حالا چجوری؟ پس اگر چنونچه محدد جهات که فلک اعظمه کروی نباشه، بلکه بیزی باشه، عدسی شکل باشه، مکعب باشه، غیر اینها باشه، تبدل پیدا می کند جهت سفل نسبت به آن چیزی، نسبت به اون جهت سفلی که اون جهت سفل دورتر از جهت سفل اولیست. حالا تبدلت جهت و سفل از چی تبدل پیدا می کنه؟ به چی؟ تبدلت انکونها سفلن، متبدل میشه از صفر بودنش و سارت فوقن به نسبت الی، و فوق میشه نسبت به اون چیزی که دورتر است از او و همچنین جهت فوق. حالا ایشون در حاشیه بیانش فرمودن و همونطوری که عرض کردیم این فقط پیاده میشه روی یک شکل، یک جسمی که بیزی شکل باشه، که اگر ما بخوایم اون دوتا خط کوتاهی که از دوتا جنب به مرکز رسیده اینها را ادامه بدهیم و کشش بدهیم و امتداد بدهیم تا به قدر اون دوتا خطی که از رأس تخم مرغ و از نقطه مقابل کشیده میشه به مرکز به اونجا برسه، او وقت جهت صفر تبدل پیدا میکنه و جهت فوق هم تبدل پیدا میکنه. برای اینکه وقتی ما بخوایم که این دوتا خط کوتاه امتدادش بدیم تا به قدر اون دوتا خط طولانی بشه، من عرض میکنم ایشون حالا فرمودن، حالا ما میخوایم این کتاب رو صافش کنیم، ما میخوایم عرض کنیم، ما که اهل نظر نیستیم، ما داریم سطح میخونیم، ما میخوایم ببینیم ایشون چه میفرماین. البته حالا اشکالی هست که چرا مثلا ما هم فقط بخونیم ببینیم اینا چی میگن، مثل که گویا اول بهتر اینه که بخونیم ببینیم این چی میگه، بعدن آقایون در دوران تحقیقشون که خواستن حاشیه بین کتاب بنویسن، شرح بنویسن، کتابی در فلسفه بنویسن، کتب دیگر را تتبع بفرماین و اظهار نظر بکنن. خلاصه حالا عبارتش تبدلت جهت سفل نسبت به اون سفلی که اون سفل ابعد از اون جهت سفل اولی هست، تبدل پیدا میکنه ان کونه ها سفلن و سارت فوقن به نسبت ایلی، و کذا جهت الفوق، یعنی جهت الفوق هم تبدلت جهت الفوق به نسبت الی ما هو ابعد منها ان کونه ها فوقن و سارت سفلن به نسبت ایلی. البته حالا این فرضه که ما بیایم فرض بکنیم، اگه ما فرض کردیم اینجوری میشه. حاشیه هم که ایشون میفرماین که ای ازا فرزن المحدده اول عالم بیزیین مثلا و افرز نام مرکزهی انصاف اقتارن الى خارجهی فلا شک انما یفرز الى رأس البیزه مثلا اطول مما الى جنبیها ولی جهتان طبیعیتان لابد ان تکونا فی غایت البعد. خب حالا اینم ما عرض نکردیم، چون دوتا جهت طبیعی هم باید در غایت بعد باشن، این هم در این برهان لازم بوده که ما عرض نکردیم. خب حالا این رأس تخم مرغ با مرکز و نقطه مقابل رأس تخم مرغ با مرکز اینجا بله اینطوری هستن، جهت فوق با جهت تحت در نهایت بعد با یک دیگرن، اما این دو طرف جنب تخم مرغ با مرکز که در نهایت بعد با هم نیستن. حالا نباشن البته این اشکال بر ایشونه، ایشون میفرمان ما میایم فرض میکنیم امتداد میدیم تا اینام در نهایت بعد بشن با هم، چون باید فوق و تحت در نهایت بعد با هم باشه، ما این دوتا خط هم امتداد میدیم تا در نهایت بعد با یکدیگر بشن. وقتی در نهایت بعد با یکدیگر شدن، اگر امتداد ندیم اینها را در نهایت بعد با یکدیگر نیستن، اگر امتداد بدیم جهت فوق و جهت تحت متبدل میشن و هر دو اشکاله. مثلا به نظرش تبدلش خیلی روشنه، اجازه بفرمایید عرض میکنم. آقا این جسم بیزی شکل مثلا اون خطی که از رأس تخم مرغ تا مرکز کشیده شده، مثلا فرض بفرما 1 سانتی متر، حالا مثلا 1 سانتی متر، اون خطی که از جنب این تخم مرغ تا مرکز کشیده شده قهرن به قدری این نیست، ای از 1 سانتی متر کمتره، چند میلی متر مثلا کمتره. حالا که کمتر شد، خب اینجا جهت فوق بود، اینجا جهت فوق بود و اینجا جهت تحت بود و 0.5 سانتی متر بود. حالا ما میخواییم این امتدادش بینیم که بشه 1 سانتی متر. وقتی 1 سانتی متر شد، دقت بفرمایید، مگر اینجا فوق نبود؟ اینجا فوق بود، وقتی بخواییم امتداد بدیم فوق میاد اینجا، این که فوق بود میشه تحت نسبت به اون. اگر از این طرف بخوایم امتدادش بدیم، یعنی نقطه را این برتر ببریم، از این طرف مگر اینجا صفر نبود، اینجا تحت بود. اگر بخوایم نقطه را این بر ببریم تا خط طولانی بشه، همون جایی که صفر بود میشه فوق و صفر پایین تر از این میشه صفر. البته حالا در صورتی که بخوایم اینجور بگیم که جهت فوق و جهت تحت باید در غایت بعد از یکدیگر باشن و ما میاییم و این دوتا خط فرض میکنیم، اینا امتدادش میدیم تا به قدر اون دوتا خطی بشه که از رأس تخم مرغ و نقطه مقابل رأس به مرکز میرسه. اگر اینجوری شد، حالا راجب فوقش که خیلی روشنه، این نصف سانتی متر بود، خب وقتی امتداد اینجا فوق بود، وقتی امتداد دادید اینجا فوق میشه و اینجا تحت میشه. نه، نیست فوق و تحت نسبی، ملاحظه بفرما. البته ایشون که میخوان بفرماین که نه، فوق و تحت نسبی نیست، این برهان نمیتواند کرویت و استداره فلک رو ثابت بکنه. چرا؟ برای که حالا ما فرض نکنیم، حتما ای الان اون چه در جسم بیزی اون چه متحقق هستش این طوریه. حالا ما بیایم فرض بکنیم این دوتا خط کوتاه هم طولانی بشه مانند اون دوتا خط طولانی، خب این به فرض ما هستش و یه امر متحققی نیست. این برهان اثبات کرویت فلک نمی کنه. بله دیگه، حالا بقیهش انشاءالله فردا و فضل و صلی الله علی محمد.